رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و اینک ضربه نهایی از رادیو گفتگو.
ضربه نهایی تیر سال 1367 صدام حسین رئیس جمهور وقت عراق در برابر دوربین تلویزیون قرار گرفت و خبری داد. خبری که حکایت از توطئه جدید علیه جمهوری اسلامی ایران داشت. آنگونه که تلویزیون بی بی سی گزارش کرد، رهبر حزب بعث عراق با لحنی قاطعانه و مطمئن گفت: بعد از مدتی خواهید دید که چگونه مجاهدین خلق به اعماق خاک خودشان نفوذ خواهند کرد و همینطور پیوستن مردم ایران به صفوف آنها را خواهید دید. این گفته و خبر در مقطعی به زبان آورده شد که در 29 تیر 1367 جمهوری اسلامی قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل را پذیرفته بود. این تصمیم تهران اما بغداد را دوچار این تصور کرد که ایران توان ادامه نبرد را ندارد و اکنون بهترین فرصت است تا با کمک مخالفان نظام دینی یعنی سازمان منافقین اهداف سال 1359 یعنی سرنگون کردن جمهوری اسلامی و جدا کردن بخش‌های از ایران در غرب و جنوب پی گرفته شود. شش روز پس از قبول قطعنامه بدون توجه به قوانین بین المللی ارتش بعث با تمام عده و عده به مناطق جنوبی ایران یورش آورد.
اگر ایرانی ها به شرارت ادامه دهند هیچ کس را در کنار خود نخواهند دید و مدتی دیگر میبینند که مجاهدین خلق به عمق بیشتری از خاک ایران نفوذ میکنند و در تهران طاغوت های جنگ افروز ایران را سرنگون خواهند کرد.
سردار ناصر شعبانی فرمانده وقت سپاه چهارم بعثت کرمانشاه:
عراق تصورش اینه که حالا که میخوایم پشت میز مذاکره بشینیم خیلی خوبه که یه بار دیگه نیروهاش توی اهواز باشن. لذا بعد از قبول قطعنامه از طرف جمهوری اسلامی ایران، صدام فاسد علارغمی که خودش مدافع این قطعنامه بود به ما حمله کرد. یکی از دلایلش این بود که یک بار دیگه تصورش این بود که الان ما ضعیف شدیم، که بیاد دو مرتبه تو اهواز، تو آبادان، تو خرمشهر، یعنی اگر حالا پشت میز مذاکره نشستیم سربازاش اونجا قدم بزنن و او بتونه از موزه قدرت امتیاز بگیره.
سردار کوسری فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله در زمان عملیات مرصاد:
قبول قطعنامه 598 به برقراری آتش بس وضعیت منافقین خود متزلزل میشد. صدام هم که با پذیرش قطعنامه از سوی جمهوری اسلامی ایران در حقیقت خل سلاح شده بود، تبلیغات جهانی هم که به نفع او کار میکرد مونده بودن که در مقابل این رویداد که قبول آتش بس از سوی ایران بوده چه انجام بده.
سردار افشار جانشین فرمانده کل سپاه در زمان عملیات مرصاد:
استکبار جهانی نمیخواست اون قطعنامه به صورتی باشه که به نفع ما که تموم شده بود این عملی بشه اینا، لذا اینجا بود که میخواست یه کاری بکنه که بالاخره ارتش عراق یا نفرات سیاسی های عراق که در میز مقابل ما میشینن بتونن بالاخره از موضع قدرت حرف بزنن، موضع قدرت با ما به قول مقابله بکنن. اما اینجا رزمندگان عزیز ما و خصوصا فرماندهی بیبدیل حضرت امام رحمت الله علیه که واقعا خیلی عجیبه در سن 80 و بالاخره 6-7 سالگی این چنین مثلا رهبری و فرماندهی بکنی که بر قلبها فرماندهی میکرد امام، و لذا بچه ها همه جوره آنچنان حضور پیدا کردن که اصلا تمام توطئه استکبار جهانی رو در همین رابطه هم باید بگیم که خونسا کردن.
تهران نیروهای مدافع را به جبهه‌های جنوبی گسیل داشت، همان اتفاقی که بسیها و منافقین در انتظارش بودند. نوبت حمله منافقین شد. سازمان تمام ظرفیت انسانی و تجهیزاتی خود را به صحنه نبرد آورد.
لحظه کیمیایی و سرنوشت سازی است که اگر اون رو در نیابیم امروز، فردا دیر خواهد شد. پیشا پیش نتیجه رو که هر چه باشه به تک تک شما و به خلق قهرمان ایران تبریک میگم. به زودی زود به پیش خواهیم تاخت. آماده ای هستم.
ضربه نهایی.
عملیات مرصاد به روایت شهید سپهبد علی صیاد شیرازی.
شب بود، به من زنگ زده شد حدود ساعت 8 نیم شب که دشمن از محور سرپل ذهاب چرند داره به طرف داخل میاد با سرعت. خب ما چون تجسم نظامی داشتیم به صحنه نبرد، برای من خیلی غیر معقول بود که درک کنم هویت این دشمن رو، که چطور دشمنی است که سرش انداخته پایین و مستقیما داره در یک محوری که نسبتاً کوهستانی هم هست، یعنی به خوبی میشه قطعش کرد از هر جا که لازم باشه و قلقمش کرد. این سرش انداخته پایین مستقیم داره میاد جلو. تا یکی از برادران سپاه سراسیمه اومد و قرارگاه و گفت من در اسلام آباد بودم که دیدم منافقین پلید ریختن به شهر و با یک حالت گستاخانه شهر رو تحت سلطه گرفتند و رفتن به داخل پادگان ارتش و پادگان آتش زدند.
تحلیل منافقین این بود که مردم ایران از نظام دینی خوشنود نیستند و به صفوف اعضای سازمان خواهند پیوست. منافقین تحت نام رزمندگان ارتش آزادی بخش ایران و در قالب عملیاتی که فروغ جاویدان می‌خواندند هجوم خود را آغاز کردند.
خطاب به فرماندهان محورها، فرماندهان لشکرها و تیپ‌های رزمی: بکیش آتش، بکیش آتش.
سردار ناصر شعبانی، فرمانده وقت سپاه چهارم بعثت کرمانشاه.
تقسیم بندی میکنن که خیلی خوب میخوام بریم داخل ایران، هر کسی چه کار بکنه. در این تقسیم بندی که اسنادش دست ما افتاده، به صراحت دست خطاشون هست. مثلا میگن که از قرارگاه خانقین اشرف کی حرکت کنیم، از مرز کی بگذریم، به قصر شیرین کی برسیم، کی سر پل ذهاب رو ازش رد بشیم، کی به اسلام آباد، به باختران، به همدان، به قزوین و سپس به تهران. یعنی اصلا یک فکر با اون استعدادی. یک اشکالات اینا این بود که انصافا بنبست در استراتژی داشتن و شکست در تاکتیک. در استراتژی ما سه عامل مهم داریم: هدف کجاست، چه ابزاری، چه شیوه‌ای. اصلا این استعداد با هم نبود. با اون استعداد که میخوام بیان تهران، اونم از روی زمین، حالا ببینید چه به سرشون اومد.
برخی تحلیلگران نتیجه عملیات مرصاد را نابودی ماشین نظامی سازمان منافقین و مجبور شدن بغداد به پذیرش پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران توصیف کردند. ارتش بسی عراق و منافقین در یورش سال 67 دست به انجام جنایاتی زدند که آنان را در نزد مردم ایران منفورتر کرد. در 31 تیر 67 ارتش بس علیه مردم روستاهای کرمانشاه و آذربایجان غربی مانند زردودان سلاح شیمیایی به کار برد. در 4 مرداد 67 نیز منافقین با اشغال اسلام آباد غرب بیماران و کارکنان یک بیمارستان را به شهادت رساندند و اجساد آنان را به آتش کشیدند.
عملیات نرساد به روایت شهید سپهبد علی صیاد شیرازی.
اگر بررسی بفهمید از لب مرز خسروی به طرف قصر شیرین، بعد سرپل ذهاب، گردنه پاتاق و شهر کرند بیاد به اسلام آباد تا خود کرمانشاه حدود 194 کیلومتر، تا گردنه چهارسبر هم خب که فاصلش 25 کیلومتر تا کرمانشاه هست حدود 160-170 کیلومتر میشد. یعنی تا 100-150 کیلومتر اینها با سرعت اومده بودن و حالا متوقف مونده بودن. خب برای من خیلی غیر مترقبه بود، چون دید من دید نظامی بود و صحنه عملیات رو خیلی غیر عادی میدیدم، چون ما تا حالا ندیده بودیم که مثلا دشمن در مقابل ما به صورت متمرکز پس چسبیده به هم دیگه و مثل یه هدف کاملا یک پارچه جلوش چشم ما باشه و ما بخواییم باش برخورد بکنیم. رسیدیم به تو دشت، به خلبانه کبرا گفتم که خب این دشمنه، شما شروع کنید به آتش رو اینا تا تیمهای بعدی بیان به پشما بپیوندن، نوبتی این کار رو ادامه بدیم تا من برم برای هلوبوره ها رو انجام بدم و نیروها رو اطراف اینا بشیم. خلبانم بچه کرمانشاه بود و با همون لحجه کرمانشاه برای گفت که به علی قسم الان حسابشون بریزم.
محاسبات اونها اقتضا میکنه که یک چنین امیدی داشته باشن، مثل امید صدام حسین که یک هفته ای بیاد تهران، مثل امید مزدور دیگرشون منافقین که از کرمانشاه را بیفتن مستقیم خودشون رو برسونن تهران در ظرف 3 روز. اینا محاسباته، توانایی محاسبات دشمن اینه. بعضی از دولت مردان آمریکا وانمود میکنن دیوانند، من البته اینو قبول ندارم، اما حقیقتا احمقه های درجه یکن.
از فرماندهانی که در تحمیل شکست به منافقین و نیروی بعثی عراق در جریان عملیات مرساد نقش بزرگی کرد، شهید سپهبد علی صیاد شیرازی بود. 21 فروردین سال 1378 منافقین با عنوان انتقام شهید صیاد شیرازی را در برابر منزل ناجوان مردان ترور کردند و به شهادت رساندند.
یه غمایی توی این دنیا هست، دل و کوره چشو دریا میکنه، جیگر مادر ها تاول میزنه، کمر بابا ها رو تا میکنه، پهلوانای محله رفتن و مادر ها موندن و کوه خاطرات، اونا که توی بهشتن اما طول عمر مادراشون صلوات.
براتون لحظات بسیار خوبی را آرزو میکنیم. از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم. منازل العشاق عنوان برنامه ایست که همینک از رادیو گفتگو تقدیم میشه.
قاتل الأشرار. سرگذشت کاروان اسیران اهل بیت علیه السلام از کربلا تا کربلا، منازل العشاق،
قطره ای از دریای مصائب آل الله در مسیر از کربلا تا کوفه و شام و تا بازگشت به کربلا.
منازل العشاق، روایت مهدی امین فروغی.
سنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم، تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم. دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود، مگرش هم ز سر زلف تو زنجیر کنم. با سر زلف تو مجموع پریشانی خویش، کو مجالی که سراسر همه تقریر کنم. آنچه در مدت هجر تو کشیدم هیهات، در یکی نامه محال است که تحریر کنم. آن زمان کآرزوی دیدن جانم باشد، در نظر نقش رخ خوب تو تصویر کنم.
زندان کوفه، حماسه عبدالله ابن عفیف.
پس از آن که عبیدالله در مجلس دارالاماره تحقیر و با سخنان کوبنده زینب کبرا و امام سجاد علیهم السلام رسوا و بی‌آبرو شد، دستور داد تا اهل بیت رو زندانی کنند. در برخی منابع تاریخی آمده است که فخبسوا فی السجن و زیق علیهم، در خانه ای نزدیک مسجد اونها رو در شرایطی سخت و طاقت فرسا محبوس کردند و امام سجاد علیه السلام رو در حالی زندانی کردند که فی عنقه الجامعه و یده مغلولتون الی عنقه، یعنی دست و پا و گردن حضرت رو در زنجیر قرار داده بودند. زینب کبرا سلام الله علیها بعدها فرمود در زندان کوفه، لا يدخلن علینا عربیتون الا ام ولد او مملوکتون فانهن سبین کما سبینا، یعنی هیچ زنی از قبائل عرب را در زندانی که ما بودیم نمی آوردند و تنها کنیزان و اسیرانی که آنها هم مانند ما زندانی شده بودند در آنجا محبوس بودند، یعنی اهل بیت رو در زندان بردگان و کنیزان زندانی کرده. برخی مورخان نوشتند در زندان علاوه بر سختی های جسمی اونها رو شکنجه های روحی می دادند. طبری نوشته است هنگامی که اهل بیت در کوفه زندانی بودند، سنگی که نامه ای به آن بسته شده بود در زندان افتاد. در نامه آمده بود پیکی که خبر اسارت شما را نزد یزید ابن معاویه برده در فلان روز از راه می رسد، اگر صدای تکبیر شنیدید بدانید که کشته خواهید شد و اگر صدای تکبیر نیامد امان یافتید. چند روز بعد دوباره نامه ای در زندان افتاد که در آن آمده بود وصیت کنید که فلان روز پیک یزید از راه می رسد. بعد دوباره نامه ای آمد که پیک یزید از راه رسید و او گفته است که اسیران را نزد من به شام بفرستید. و این گونه در دل زندانیان رعب و هراس ایجاد می کرده. باری در روزهایی که اهل بیت در کوفه زندانی بودند، عبیدالله دستور داد سرهای شهدا رو در میان قبائل مختلف ببرند و بگردانند و خبر این پیروزی رو اعلام کنند و با این کار در دل اونها ترس و وحشت ایجاد کنند. آنگاه به یزید ابن معاویه در شام و عمرو ابن سعید ابن عاص والی مدینه نامه نوشت و خبر شهادت امام حسین علیه السلام و اسارت اهل بیت رو به اطلاع اونها رساند. آنگاه ابن زیاد دستور داد همه در مسجد جمع بشوند. وقتی همه آمدند بر منبر رفت و خطبه خواند و گفت الحمدلله الذی اظهر الحق و اهله و نصر امیر المؤمنین و حزبه و قتل الكذاب ابن الكذاب و شیعته، یعنی سپاس خداوندی را که حق را آشکار و امیر مؤمنان یزید را یاری کرد و دروغگو فرزند دروغگو و پیروان او را بکشت. با این کلمات سکوتی نفسگیر در مسجد حاکم شد و همه با بهت و سکوت به سخنان ابن زیاد گوش می دادند که ناگهان صدایی از گوشه مسجد بلند شد و گفت یا ابن مرجانه الکذاب و انت و ابوک و الذی ولاک و ابوه اتقتلون اولاد النبیین و تتکلمون به کلام صدیقین؟ ای پسر مرجانه، دروغگو تو و پدرت هستید و آن کسی که تو را بر این شهر امیر کرد و پدرش، شما دروغگو هستید. آیا فرزند پیامبران را می کشید و آنگاه به زبان صالحان و صادقان با مردم سخن می گویید؟ این صدای عبدالله عفیف بود، مردی زاهد و عابد و خوشنام و دلیر و شجاع. او از اصحاب علی علیه السلام بود و در جنگ جمل چشم چپ و در صفین چشم راستش رو از دست داده و نابینا شده. عبیدالله لختی سکوت کرد و آنگاه نعره زد چه کسی بود که این گونه جسورانه حرف زد؟ عبدالله عفیف بانگ برداشت و گفت انا المتکلم یا عدو الله اتقتل الذریه الطاهره التي اذهب الله عنهم الرجس و تزعمو انک علا دین الاسلام و غوثا این اولاد المهاجرین والانصار ینتقمون من طاغیت اللعین. ابن عفیف گفت من بودم ای دشمن خدا، آیا فرزندان پاک پیامبر را میکشی و گمان میکنی که مسلمانی؟ آی کجایند فرزندان مهاجرین و انصار تا این طاغوت سرکش را بکشند و از او انتقام بگیرند؟ عبیدالله در حالی که از خشم به خود میپیچید فریاد زد او را دستگیر کنید و نزد من بیاورید. این خبر به یک باره کوفه را از جا کند. قبایلی مانند ازد و یمنی ها که تعداد آنها 700 نفر گزارش شده برخواستند و جوانان شمشیر برداشتند و عبدالله رو از دست مأموران نجات دادند و به خانه بردند. به فرمان عبیدالله انبوهی از مأموران و سربازان حکومتی خانه ابن عفیف رو محاصره کردند. آنگاه در خانه رو شکستند و وارد شدند. دختر عبدالله عفیف شمشیر به دست پدر داد و فریاد زد: پدر، سربازان وارد شدند. عبدالله گفت: دخترم نگران نباش. آنگاه شمشیر رو گرفت و در حالی که نابینا بود به دشمنان هجوم برد و دخترش او رو راه نمایی می کرد و به او می گفت: پدر، به چپ بزن، به راست بزن. و نهایتاً پس از مدتی زد و خورد، سربازان حلقه محاصره رو تنگ کردن، اما عبدالله عفیف همچنان می جنگید و می چرخید و شمشیر می زد و می گفت: اقسم لو یفتح لی عن بصری ضاق علیکم موردی و مصدری. خدا قسم اگر چشم داشتم هرگز به من دست نمی یافتی. سرانجام عبدالله رو دستگیر کردند و به دارالاماره بردند. ابن زیاد با دیدن او با خوشحالی فریاد زد: خدا را شکر که تو را خوار و ذلیل کرد. عبدالله در حالی که غرق زخم و جراحت بود گفت: اگر چشم داشتم به من دست نمی یافتی. ابن زیاد رو به او کرد و گفت: ای دشمن خدا، نظرت درباره عثمان ابن عفان چیست؟ عبدالله گفت: ای پسر مرجانه، ای برده برده صفت، تو را با عثمان چه کار که او صالح بود یا بدکار؟ خداوند بر بندگان خود آگاه است و میان عثمان و مردمی که او را کشتند داوری خواهد کرد. آنگاه با طعنه گفت: تو بهتر است از خودت و پدرت و یزید و پدرش از من بپرسید. با شنیدن این جمله تمام وجود ابن زیاد شعله ور شد و گفت: دیگر با تو سخن نخواهم گفت تا آن که کشته ببینمت. عبدالله عفیف لبخندی زد و خدا رو شکر کرد و گفت: ای پسر مرجانه، پیش از آن که تو از مادر متولد بشوی، من از خدا خواسته بودم که مرگم را شهادت به دست پلیدترین و ملعونترین افراد قرار بدهد، اما وقتی چشمانم را از دست دادم از درک فیض شهادت ناامید شده بودم و اکنون خدا را سپاس میگویم که مرا به آرزویم رساند و دعایم را مستجاب کرد. مورخان نوشتند: عبدالله عفیف در آن هنگام سرشار از شادی و سرور شروع کرد به خواندن اشعاری که در وصف امام حسین و نکوهش بنی امیه و تشویق مردم به خونخواهی ابا عبدالله علیه السلام سروده بود. وقتی عبدالله عفیف شعر می‌خواند، از شعف او و زیبایی ابیاتی که می‌خواند همه در شگفت شده بودند. باری ابن زیاد دستور کشتن عبدالله عفیف را صادر کرد و شیر در زنجیر کوفه سرود گویان و لبخند زنان به دار آویخته شد.
با تو خوشم، با تو که دنیای منی، با تو که قبل از متولد شدنم رفیق بابای منی. با تو خوشم، با تو که دنیای منی، با تو که وقتی که میبندم چشامو جلوی چشمای منی حسین.